بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام در یکی از نامه‌های مهمی که به خط شریف و مبارکشون نوشتن اعلام کردن که روش زندگی من و منش من و حرکت من بر اساس روش جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. برخوردی که پیغمبر عظیم الشأن اسلام با دنیا داشتن و با نعمتهای دنیا و با مردم دنیا و برخوردهایی که امیر المؤمنین داشتن با دنیا و نعمتهای دنیا و مردم دنیا پاکترین، سالمترین، صادقانترین و پرمنفعتترین برخوردها بود. خداوند مهربان در قرآن مجید از اینان و امثال اینان به عنوان شاکرین یاد کرده. شکر در قرآن مجید یه مجموعه ای از حرکات و اعمال و روش‌های مثبت در ارتباط با دنیا و نعمت‌ها و مردم دنیا. اهل بیت وقتی شکر رو معنا می‌کنن می‌فرمایند الشکر اجتناب المحارم کلها. شکر از یک طرف به معنای فاصله گرفتن از همه حرام هاست، حرام هایی که هر کدام به تناسب خودشون زیانها و خسارتهای سنگینی به زندگی دنیا و آخرت میزنن، و از طرفی هم شکر به معنای به کار گرفتن همه نعمتها در مسیری است که پروردگار مهربان عالم تعیین فرموده. همه این ویژگی که در پیغمبر و امیرالمؤمنین بوده و حضرت سیدالشهدا می‌فرمایند من بر همون روش و ویژگی دارم زندگی می‌کنم، به خاطر این بوده که پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین دنیا رو خانه صدق و خانه درستی و خانه حق و خانه سلامت می دیدن و برخوردشون با این دنیا بر مبنای حق و صدق و سلامت بود. این بزرگوار که در این نامه می‌فرماید سیر من، عمل من، حرکت من، حرکت پیغمبر و امیرالمؤمنین به خاطر اینه که دنیا و همه نعمتهای دنیا رو به همون دیدی نگاه میکرده که خدا نگاه میکرده. وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین دنیا رو جای شش برنامه فوق العاده مثبت می دیدن و همه عمر مبارکشون رو در همین شش حقیقت هزینه کردن. اهل بیتشون هم همینطور، یارانشون هم همینطور، البته هر کدام به تناسب سعه ظرفیتشون. سه خط شعر دارن خود حضرت ابی عبدالله الحسین که معروف نقل میکنن ناظم این سه خط شعر خودشونن. اشعار هم نشون میده که باید مال اواخر عمرشون باشه، در همون روزگاری که جریان کربلا میخواسته به وجود بیاد. میفرماید سبقت العالمین الی المعالی، من از همه جهانیان حرکت به سوی ارزش‌ها رو برنده شدم. سبقت العالمین الی المعالی، مرکب حرکت من به جانب همه ارزش‌ها دو چیز بود: به حسن خلیقتن، زیبایی باطن، زیبایی اخلاق، و مرکب دیگرم هم علو همتن، اون همت بلند، عالی و با رفعت. من هیچ وقت نسبت به امور عادی همتم رو هزینه نکردم، من همتم رو همیشه به طرف بالاترین ارزش‌ها جهت دادم و خودم رو با این همت بلندم، با این همت با رفعتم به اون ارزش‌ها رساندم. البته دریافت ارزش‌های حضرت ابی عبدالله الحسین کار ساده نیست. شما در یک گوشه از زیارت وارث می‌بینید امامان بعد از او این گونه او رو معرفی می‌کنند: اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی، که هر کدام از اینها مفهوم بسیار وسیعی داره. کلمه امام، بحثش در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره مطرحه در رابطه با ابراهیم: انی جائل و کل ناس امامن. این اشهد و انکل امام از این مرحله امامته. البر یعنی وجود مقدس تو منشأ همه نیکی ها و نیکوکاری ها بوده. التقی وجود مقدس تو عین تقواست، حقیقت تقواست. الزکی وجود مبارک تو عین نموه، دائم در حال رشدی که از همه عالم بزرگتر شدی. وجود مقدس تو هادیه، یعنی هدایتگر تمام عالمیان و جهانیان هستی. این جهانیانن که باید از سفره هدایت وجود مقدس تو گدایی کنن. و وجود مقدس تو هدایت شده حضرت حق هستی، ساخت خداست این باطن، این زیبایی درون و این عظمتی که نصیب تو شده. امام و اهل بیتشون و یارانشون جهان رو، دنیا رو محل شش برنامه می دونستن. تحقق خلافت من الله و این مقام هم در همین دنیا فقط میتونه ظهور بکنه، در همین دنیا، نه قبل از این دنیا جای ظهور داشته و نه بعد از این دنیا جای ظهور داره. این دنیا محل هدایت، یعنی این دنیا چراغدان هدایت. خود دنیا چراغ، روشنایی این چراغ هدایت پروردگار. و این دنیا محل کرامت، یعنی محل آگاهی و سروری و شخصیت و عظمت و جلوه همه فضائل که در کلمه کرم جمعه. این سه حقیقت و حقیقت چهارم، این دنیا محل طهارته، نه طهارت بدن. طهارت بدن که مشترک بین انسان و موجودات دیگره. این دنیا محل طهارت روحه، محل طهارت قلبه، محل طهارت عقل، و این دنیا محل تجارته، چه تجارت مادی و چه تجارت معنوی، و این دنیا محل عبادته. ششم، این دنیا محل همکاری های مثبت. حالا هر یک از این شش حقیقت داستانی داره، تفسیری داره، شرحی داره، مصادیقی داره. به همین خاطرم هستش که امیرالمؤمنین دنیا رو میفرماید دار و عافیتن لمن فهم انها، و تمام این شیش حقیقت در دل این عافیت. دار و عافیتن لمن فهم انها، ولی برای کسی که بفهمه کجا اومده، برای کسی که بفهمه دنیا چیه، برای کسی که بفهمه دنیا محل چه برنامه های مثبتیه. دار و عافیتن لمن فهم انها. و اما خلافت، امام علیه السلام خلیفت الله، یاران امام یقینا خلفاء الله، اهل بیت امام مرد و زنشون قطعا خلفاء الله. اینان ظهور همون حقیقتی هستند که پیش از خلقت انسان خدا به فرشتگان خبر داد: انی جاعلن فی الارض خلیفتن. معلوم میشه فرشتگان خلیفه نبودن، معلوم میشه غیر فرشتگان هم خلیفه نبودن، معلوم میشه خدا خلیفه نداشته. این که میفرمد انی جاعلن فی الارض خلیفه، در ضمن جاعلن دلالت بر استمرار هم داره، معنیش اینه که من در یه زمان نمیخوام خلیفه بر خودم قرار بدم، من به طور دائم میخوام خلیفه قرار بدم، یعنی موجودی که خداگونه باشه، موجودی که نایب مناب من در زمین باشه، موجودی که کار خود من رو در زمین انجام بده. دیگه عظمت بالاتر از این نمیشه. این عظمتی فوق عظمت ملائکه است، فوق عظمت موجودات دیگره. خود پروردگار می فرمد: کافی بود که من این مقام رو در موجود دیگر قرار بدم. تحملش رو نداشت، متلاشی میشد. یک بار هم به تمام آسمانها و زمین ارائه کردم عرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، پس زدن. گفتن ما ظرفیتشو ندیم. و اشفقن منها، دوچار ترس شدن از عظمت این مقام. این مقام لایق انسانه، شایسته انسانه که بشه خلیفت الله. یه موجود رو میخوام هم اخلاق خودم، تخلقو به اخلاق الله، یه موجودی رو میخوام که وصل به علم من باشه، وصل به قدرت من باشه، یه موجودی رو میخوام که در اتصال با من با دم دهنش مرده زنده کنه، با دم دهن. حرفی که در سوره آل عمران درباره مسیح داره، احی الموتا بإذن ربه. یه موجودی رو میخوام که فقط جلوه توفیق من به او بخوره، مرده زنده کنه، کار منو انجام بده، متخلق و اخلاق من بشه. و حضرت سید الشهدا این مقام رو به طور کامل در خودشون طلوع دادن. به همین خاطرم هست که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. زیارت حسین ما در کربلا زیارت خدا در عرش، یعنی در اون مقام خداییش. او میدونه دنیا جای خلیفه شدنه، او میدونه که باید همه نعمتها رو برای خلافت از خدا به کار گرفت. این روش پیغمبر بود، این روش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. و اما دنیا محل هدایت، برزخ محل هدایت نی، قیامت هم محل هدایت نیست. نه برزخ چراغدانه و نه قیامت. چراغدان خدا برای نور هدایت همین دنیاست. کنار این چراغدان آدم باید بشینه و از نور این چراغدان با همه حقایق در حد خودش آشنا بشه. قل نه به تو، اه به تو، فا اما یعتین نکن منی خودم. ای انسان ها، اول قرار گرفتن در زمین و بعدم آمدن نور هدایت من در این دنیا به جانب شما. این نور جای دیگه نیست، برزخ جای بهره بردن از منافع این نوره، قیامت جای بهره بردن از منافع این نوره. محصولات این نور در برزخ به کار میاد، خود نور مربوط به اینجاست. قل نه به تو منها فا اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزن. آنان که منور به نور هدایت منند خوفی ندارن، از هیچی خوف ندارن. دشمن که پیش اونا خیلی کوچیکه، کسی نیست. حادثه هم برای اونها درس، مرگ هم برای اونها پل عبوره، برزخ هم برای اونها محل استراحت تا قیامت، قیامت هم برای اونها محل ورود به بهشت ابدی. کجا بترسن؟ از چی بترسن؟ به خبرنگار لشکر ابن زیاد گفتن کربلا چه خبر بود؟ گفت تعداد ما رو میدونیم که 30,000 نفر بودیم. کوفه گفت، گفتن بعد گفت تعداد اونا رو میدونین 72 تا بیشتر نبودن. این 72 نفر ریختن سر ما 30,000 نفر. و هر کدامشون تک اومدن بعد از جنگ عمومی، که تو اینایی که تک اومدن میدان پیرمرد 80 ساله بود، بچه 9 ساله هم بود. اونایی که جنگیدن گفت هر کدام اومدن، اینا رو نوشتن، هر کدام اومدن بر این حال اومدن که اگر مرگ لقمه ای در گلوی درنده ترین شیره با کمال شجاعت خیز بردارن و این لقمه رو از اون گلو درن. به این حال اومده. امام به یه بچه 9 ساله که شمشیر به گردنش بسته بودن داشت میرفت میدان فرمود عزیزم کجا میری؟ گفت میرم جانم و قربانت کنم. یه نفر با 30,000 نفر. امام فرمود پسر کی هست؟ اسم باباشو برد. امام گریه کرد، فرمود شهادت پدرت برای خانوادتون بسته، شما برگرد. گفت این شمشیر و مادرم به گردنم بسته، من بر نمیگردم. لا خوفون علیهم ولا هم یحزن. این نور هدایت. تو نور هدایت که آدم دشمنو بی قدرت میبینه، کوچیک میبینه. تو نور هدایت که انسان دشمن شناس میشه. تو نور هدایتی که انسان تمام عبادات رو انجام میده و آراسته به نیکوکاری در هر زمینه میشه. در نور هدایت که انسان مرگ رو با زیباترین چهره میبینه. اینجا محل هدایتی، اینجا چراغدان هدایت. چه لطفی خدا به مردم در طول در دنیا. این محل به خاطر چراغدان بودنش برای نور هدایت خیلی قیمت داره. قیمت داره که زین العابدین عرض میکنه امرنی، مرگ نمیخوام، مردن برای من نفرست، عمرم رو طولانی کن، ما کان عمری بزلتن فی طاعتک. به خاطر قیمت دنیاست که وقتی از پیغمبر میپرسه شما سعادت رو چگونه معنا میکنید، میفرماید طول العمر فی عبادت الله. و اما اینجا محل ظهور شخصیت، عظمت، کرامت انسانه. آیه در سوره اسراء است: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. بر و بحر دو نقطه دنیاست. کرمنا فاعلش پروردگاره، ما انسان را گرامی داشتیم. به چی؟ به عقل، به روح، به قلب، به وحی. و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما جای دیگه گرامی نمیشیم. اینجا محل گرامی شدن و با کرامت شدن. در این خانه مهمانان خدا با کرامت میشن، در این خانه. و اما اینجا محل طهارت دل، طهارت قلب، طهارت جان و طهارت فکر که از مجموع این طهارت ها قرآن تعبیر به تقوا میکنه. اگر در آیات قرآن دقت کنید، خداوند متعال اهل نجات رو در قیامت وقتی تعریف میکنه میگه ننجل از این اتقو. اتقو فعل جمع ماضیه. در قیامت ما کسانی را که در دنیا تقوا مراعات کرده ان نجات میدهیم. و اهل طهارت عجیب مردمی هم. فکر میکنم تقوای فکری دارم، خیلی خوب فکر میکنم. تقوای قلبی دارن، امتحن الله قلوبهم للتقوا. تقوای عملی دارن، تقوای حالی دارن. والله اهل تقوا مردم معرکه ای هستند. تو کتاب‌های قدیم خوندم که یه حاکم عادل با تقوایی منطقه حکومتش به خاطر تقوای حاکم یا منطقه سالمی بود. مردم حاکم رو می دیدن، عاشق منش و روش حاکم می شدن، اونام روش و منش حاکم رو به کار می گرفتن. انقدر به قول قرآن کریم تعاونوا علی البر و تقوا، به تقوا کمک کردن که مردم منطقه اکثر اهل تقوا بود. حاکم یه روز یه آدم باسوادی رو دعوت کرد، گفت من میدونم این منصب خیلی سخته، خطیره، خطرناکه، صندلی این منصب رو میدونم لبه پرتگاه جهنمه، اما در این حال تو را به خاطر تقوا، پاکی و علمت خام انتقاب بکنم به منصب قضاوت. این عالم با تقوا به حاکم با تقوا گفت اگر شما صلاح میدونی که من شغل قضاوت رو بپذیرم، بر من لازمه بپذیرم. اما از این شغل حاکم پناه به خدا. یک سال بعد استعفانامش رو آورد پیش حاکم، گفت قبول کن، امضا کن. حاکم گفت چرا؟ گفت یک سال تو این شهر با این همه جمعیت یک نفر به دادگاه مراجعه نکرد. این حقوقی که من میگیرم شرعی نیست، چون من هیچ کاری نمیکنم. این حقوقم کناره، نمیتونم بخورم، چون در مقابل پولی که گرفتم کار نکردم. اگر مردم مملکت همه اهل خلافتن، الله، اهل هدایت، اهل طهارت و تقوا باشن، قاضی پول قضاوت رو نمیخوره، قاضی بعد یک سال بیکاری برای استعفا میاد، معلوم میشه مردم منطقه هم در کمال آسایش و امنیتن و از دست هم دیگه هیچ زیانی نمیبینه. گفت قاضی پولو تصرف کن، شرعن گردن من. گفت اگه قیامتشو تو گردن میگیری من بخورم این پولو. دعوا داشتن که پولو قبول نکنن. الان هزار دوز و کلک همه جا سوار میکنن که میلیاردی روز روشن ببرن. اون میگفت نمیخوام، اون میگفت باید بخوای، اون میگفت نمیخوام، اون میگفت قیامتشو من قبول میکنم. شیش ماه دیگه هم گذشت. یه روز دو نفر اومدن پیش قاضی، گفتن آقای قاضی ما دعوا داریم، دعوای ما رو حل کن. خلیفه های خدا، هدایت شده های خدا، اهل کرامت، اهل پاکی چه می کنند؟ دو نفری بشینی تک تک دعواتون رو مطرح کنی. کدوماتون اول دعوا رو مطرح میکنه؟ یکیشون گفت من. گو مطرح کن. قابل توجه کل اونایی که هر روز تو این کشور به دادگاه ها و دادگستری ها میرن، واقعا قابل توجه اونها. گفت آقای قاضی، من یه زمین از این آقا خریدم، مثلا 2000 متر به قیمت هم خرید. به فروشنده گفت درست، گفت 100 درصد به قیمت خرید. گفت تا دینار آخرش هم پرداخت کردم همون وقت خرید. صاحب زمین گفت درسته. گفت بعد 2-3 ماه ما محتاج شدیم که این زمینو کند و کاو بکنیم، بیل بزنیم، شخم بزنیم، زیر و رو کنیم. یه گنج پیدا کردیم. رفتم به فروشنده میگم من شرعن از شما زمین خریدم، نه زمین با گنج، بیا این گنج رو برد و برو. او میگه من زمین رو با هر چی بوده بهت فروختم، ما چی کار بکنم؟ قابل توجه مراجعه کنندگان به کل دادگاه ها در این کشور، کشورهای دیگه که از قرآن و اسلام و اهل بیت و تشیع خیلی خبری درشون. به فروشنده زمین گفت گنج رو ببر. گفت من در نیتم نبوده زمین رو بفروشم اگه چیزی توش پیدا بشه مال من باشه، گنج مال خریداره. به خریدار گفت گنج رو بردار. گفت من زمین خریدم، من گنج نخریدم. این گنج وقتی در دل این زمین بوده ملک این آقا بوده. قاضی مونده بود چی کارو. ولی نور هدایت کار میکنه. کرامت و شخصیت کار میکنه. خلیفت الله کار خدایی میکنه. اهل طهارت قضاوتشون، قبولشون، ردشون همه با طهارت. خدا اینجا قاضی رو کمک میده. قاضی به فروشنده زمین گفت دختر داری؟ گفت دارم. شوهر دادی؟ گفت ندادم. چند سالشه؟ 16-17 سالشه. به خریدار زمین گفت پسر داری؟ گفت دارم. گفت چند سالشه؟ گفت 17-18 سالشه. و خانواده تو بفرست دختر این آقا رو ببینن، بیا به من یه خبری بده. رفت و اومد، گفت خیلی دختره با کرامتی، با عفت، با هدایت، با طهارت. گفت به درد پسرت میخوره؟ گفت خیلی. گفت اون گنج مهر این دختر و پسر، بدین بهشون برن زندگی کنن. خوبه؟ هر دو گفتن خوبه. روی همدیگه رو بوسیدن، دعوا تموم. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، این جور زندگی کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش با کرامت با هدایت خلیفت الله با طهارت کجاست؟ چرا باید قصه اینا رو ما بگیم خودمون اونا نباشیم؟ چرا باید داستان اونها رو ما بگیم خودمون اونها نباشیم؟ چرا ما دادگاهی نداریم که قاضی یک سال و نیم بیشینه یه مراجعه کننده نداشته باشه؟ و چرا مراجعه کنندگان به قاضی از این گروه مراجعه کنندگان نیستند؟ چرا؟ دنباله این مطالب زمان بعد به خواست خدا. تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تو مکدب تفویض علی اکبر تو ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو درس مردانگی عباس به عالم آمود، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو، خواهر غم زده دی سرت برنه یکو، آن که باید به اسیری برود خواهر تو، طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کنم؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو وقتی مردم کوفه میان در خانه امیر المؤمنین ناله میزنن میگن باغها و زراعتها داره میسوزه بیا بیا با نماز باران بخون روشو بر میگردونه میان خانه حسین من بیا دعا کن باران بیا میاد دم در دعا میکنه تمام منطقه رو باران میگیره حتما کوفیان وقتی بارانو دیدن گفتن حالا که باغ آبادی نداریم زمین آبادی نداریم وقتی باغا و زمین آباد بشه این محبت حسین رو تلافی میکنیم صبر کردن تا روز عاشورا رسید اون وقتی که بچه شش ماه رو روی دست بلند کرد محبت اون روزش و با تیر سش و به زهرالو تلافی کردن کاری کردن که عبی عبدالله رو به خدا کرد صدا زد خدایا درونم سوخ برای این بچه خدایا قلبم برای این شش ماه